صحبتی که حاج آقا فرمودن خب نکات خیلی قشنگی بود، ولی دقیقا سوالاتی پیشون بینابین بود که خیلی مهم بود. مثلا همین در مورد شهادت، معمولا حالا تو همون بحث قضا شهادت زن نه تنها قاضی نمیتونه بشه، جالبه شهادتش هم قبول نمیشه. حالا خود در بسیار موارد ثابت شده که شهادت آقایون حالا یا از روی تبانی بوده، توهین به قشر آقایون نمیشه ولی مشاهده شده.
بله.
ولی خانوم ها با این که با شهادتشون خیلی چیزا رو میتونن ثابت کنن، شهادتشون قابل قبول نیست. جالبه ما احکام ثانویه مگه نمیگیم توی اسلام داریم؟ پس چرا یه حکم ثانویه‌ای صادر نمیشه تا این شهادت مورد قبول واقع بشه یا بتونه قاضی بشه؟ چه اشکالی داره؟ حالا مثلا زنها توانایی دارن که خیلی ها شاید ندید بگیرن یا اصلا در این زمینه پرورش پیدا نکنن، کسی پیدا نمیشه اینا رو پرورش بده که بخوان همچین کاری رو انجام بدن.
بسیار خوب خانم وفایی، اشاره به بحث قضاوت هم کردن، البته چون درباره قاضی قبلا صحبت کردیم فکر می‌کنم به یک اشاره کوتاه بسنده بفرمایید آقای دکتر هدایت‌نیا، بیشتر درباره بحث شهادت دادن زنان در دادگاه.
من تشکر می‌کنم شما به یکی از چالشی ترین مباحث مربوط به حقوق زن در جامعه ما اشاره کردید. البته شاید خوب باشه اشاره کوتاهی بکنم که منظور از شهادت در ادبیات فارسی ما گواهی دادنه.
بله، گواهی دادن،
حضور در دادرسی به عنوان گواه.
درست.
و سوال این است که چرا گواهی زنان قبول نیست؟ البته اینطور نیست، گواهی زنان در برخی موارد قبول نیست و در برخی موارد تفاوت گذاشته شده که من اجازه بدید یه توضیحی کلن راجع به این قضیه خدمتتون بدم.
بفرمایید.
ببینید در مورد تفاوتی که به لحاظ جنسیت شاهد یا به لحاظ تعداد شهود، چون دو تا بحثه، یه وقتی میگیم مثلا در این موارد شهادت زن پذیرفته نیست، یه وقتی میگیم نه اگه زن شاهدی هم هست تعداد شهود چه مرد چه زن باید مثلا دو تا باشه یا چهار تا باشه. این مستقیما ریشه در قرآن کریم داره. این ما آیاتی از قرآن رو من فقط اشاره میکنم، مثلا در آیه 15 سوره مبارکه نساء در مورد فاحشه‌گری زنان شوهردار 4 شاهد را ضروری شمرده.
بله.
در بحث وصیت که اگه خواستی وصیت بنویسید، وصیت نامه بنویسید یا وصیت بکنید، در آیه 106 سوره مبارکه مائده 2 شاهد عادل را بدون اشاره به جنسیتش، تو طلاق 2 شاهد را که تفسیر شده شاهد عادل مرد، در نسبت ناروا به زنان پاک دامن که اگه کسی به زنی نسبت ناروا بده این نسبت منحصرا با 4 شاهد اثبات میشه.
بله.
در مکاتباتی که مربوط به دین مطرح میشه، کسی به دیگری مبلغی میخواد قرض بده و اینو میخواد مکتوب کنن، باز قرآن کریم اینجا 2 شاهد عادل مرد را یا 1 شاهد عادل مرد و 2 شاهد عادل زن را، ببینید متفاوت دیده شده. بنابراین به صورت کلی ما بخوایم بگیم که شهادت زنان پذیرفته نیست، اینطور نیست. من حالا روایاتی هم هست که مجموعه این آیات و روایات ثمره‌اش همونیست که در منابع فقهی ما آمده.
بله.
و من اگه بخوام دستبندی کوتاهی داشته باشم تا به مبنا یا فلسفه این حکم بپردازم، ببینید صورتبندی قضیه اینجوری میشه. فقهای محترم حق الله رو از حق الناس جدا میکنن، تو حق الله شهادت زنان رو نمیپذیرن حسب استنباطی که از آیات و روایات شده.
بله.
منظور از حق الله موارد کیفری مثل همین بحث اثبات رابطه نامشروع زن و مردی، بحث زنا اونجا میگن شهود مرد. اما در رابطه با حق الناس و به تعبیر صاحب شرایع حقوق آدمی، در بعضی موارد شهادت زنان پذیرفته نیست مثل بحث طلاق، در بعضی موارد شهادت زن و مرد پذیرفته است، چه منظم باشه یعنی زن و مرد با هم، چه زنان به تنهایی، به ویژه در مواردی که زنان اهل اطلاع هستن. مواردی مثل تولد کودک، مثل قاعدگی زنان، چیزایی که انتظار می رود که مردها اطلاع نداشته باشن یا زنها تو اون امر خبره ترند.
بله.
اونجا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته میشه. مجموعه اینا رو ما بخوایم طبقه بندی بکنیم، در بعضی موارد شهادت زنان پذیرفته نیست، در بعضی موارد شهادت زنان به ذمیمه شهادت مردان پذیرفته است، در بعضی موارد شهادت زنان به تنهایی مستقلا هم پذیرفته است.
بله.
حالا مهمترین سوالی که اینجا خودشون نشون میده این است که اساسا این احکام چرا متفاوته؟
بله.
این سوال رو هم میشه راجع به جنسیتش طرح کرد، هم به لحاظ عدد مطرح کرد دیگه. ولی سوال شما الان ناظر به جنسیته که چرا زن بودن تأثیر گذاشته؟ چرا میگید اینجا شاهد باید مرد باشه، اینجا اگه زنه مثلا شهادت دو تا زن معادل شهادت یک مرد دیده شده؟ جنسیت اینجا دخالت گذاشته.
یعنی هم در این تبعیض، آیا این تبعیضی که وجود داره این فلسفه‌اش چیست؟
کاملا سوال دقیقاً من خواستم اینو باز بکنم که ببینیم که سوال ما دقیقاً به کجا برمیگرده.
بسیار خب. آیا دکتر عزیز بفرمایید این مقدمه رو شنیدیم، یه فاصله بگیریم بعد پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا که درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم. یکی از خواهران گرامی حاضر در استودیو، خانم وفایی، سوالی درباره تفاوت زن و مرد در بحث شهادت قضایی پرسیدند که چرا تفاوت وجود داره بین زن و مرد در گواهی دادن و شاهد شدن در محکمه. آیا دکتر درباره پاسخش قرار شد برای ما توضیح بفرمایید؟
تا اونجایی که بنده فرصت داشتم و پژوهش‌هایی که در این حوزه منتشر شده رو دیدم، مطالعاتی که تو منابع تفسیری داشتم در خصوص فلسفه تفاوت میان زن و مرد در بحث گواهی دادن در دادرسی،
بله،
چهار علت اشاره شده. بله. این به این معنا نیست که هر چهار تا صحیحه. پژوهشگران هر کدومشون به یکی از این دلایل استناد کردن که از قضا برای هر کدوم شاید در روایات و حتی خود آیات قرآن کریم یه مؤیداتی هم بشه پیدا کرد.
آیا دکتر چون قبلا خودتون یه توضیح داده بودید که علت و حکمت متفاوته، یا اینجا دقیقاً علت ذکر کردن یا حکمت بهتره؟
مسامحتاً من عرض می‌کنم علت، و اگرم میگیم علت منظور جزء العله بودنه، نه علت تامه، یعنی همون که حضرت عالی اشاره کردید.
بله.
حکمت حکم اینه.
بله.
چون واقعیت قضیه این است که پی بردن به علل احکام یعنی علت تامه کار آسونی نیست.
بله.
من قبلا هم فکر کنم بیش از یک بار عرض کردم که تلاش برای پی بردن به مبانی احکام و فلسفه آن کار قابل ستایشی است، ولی اگر کسی بگه تا نفهمیدم چرا عمل نمی کنم،
این حرف درستی
نیست. چیزی که متاسفانه گاهی دیده میشه، طرف میگه من تا نفهمم چرا باید اینطوری نماز بخونم، چرا مثلا حمد سوره نمازهای مغرب و صبح و عشا رو مثلا بلند باید بگم، چرا اونجا دو رکعت، چرا این چراها رو تا نفهمیدم متقاعد نمیشم، تا متقاعد نشدم عمل نمیکنم، این خوب نیست. بنابراین ما ضمن این که تعبد داریم به شریعت، ولی تلاش میکنیم بفهمیم. وقتی بفهمیم طبیعتا باور قلبی ما تقویت میشه. چهار علت را یا به تعبیری حکمت را در مورد فلسفه تفاوت زن و مرد تو شهادت من از منابع استخراج کردم. حالا بد نیست من اولیشو اشاره بکنم. بعضی ها این مسئله رو به نقصان عقل زن ربط دادند، خیلی راحت گفتن دلیلش اینه و کنارش رد شدن، شاید
توضیح هم ندادن،
نه اصرار دارن میگن که دلیلش اینه، به اون روایاتی که البته روایات شاید تعبیر بگیم روایتی که تو نهج البلاغه از آقا امیرالمومنین نقل شده که تعبیر نقصان عقل زنان رو به کار برده، استناد میکنم برای این حرفشون. خب سر اون جمله و اون روایت هم حرفای زیادی در گرفته دیگه.
بله.
بزرگانی اومدن گفتن اصلا مقصود آقا امیرالمومنین از نقصان عقل زن ممکنه فرد خاصی بوده، اصطلاحاً قضیه خارجیه هست، میخواست از کسی فرد خاصی مذمتی کرده باشه، به دیگران گفته چرا دنبال یه زنی را افتادی در فلان قضیه، روی ملاحظاتی مثلا نام نبرده.
بله.
یا منظور از نقصان عقل زنان در اون روایت عقل اکتسابی باشه، نه عقلی که خداوند آدمیان رو از اون بهره مند ساخته. و صحبتایی که وجود داره که البته همه اینا روی مبانی خاصیه، مثلا خود آقا امیرالمومنین در یه روایت دیگه میفرماد که عقل دو جوره، عقل طبع و عقل تجربه. خب اگر آقا امیرالمومنین خودش یه جایی میگه ما دو جور عقل داریم، عقل طبیعی و عقل تجربی، اون وقت یه جای دیگه میگه عقل زنان ناقصه، این سوال پیش میاد منظور عقل طبیعی یا تجربیه؟ مشخص نیست مقصود امیرالمومنین چی بوده و ما دلیلی نداره که تفسیری از این روایت ارائه بکنیم که احیانا با واقعیت‌های خارجی
سازگار
نباشه. ای بس ممکنه بگن که ما زنانی رو دیدیم بهره هوشیشون از مردان بیشتره مثلا،
واقعا میگم هست واقعا،
یا مثلا الان که من چند روز پیش داشتم، من الان نمیخوام واقعا یک طرف قضیه رو بگیرم، اما میخوام بگم که این ممکنه کلی چالش سر راش باشه. چند وقت پیش که این بحث مذاکرات پخش میشد،
بله،
یک طرف قضیه خانم هایی بودن دیگه، بعد میگفتم میگن که عقل زنان کمتره، که ببین نگاه کنی خانم ها چقدر دارن با قدرت چانه زنی و نمیدونم توان نقد و چالش آفرینی. و واقعا پرداختن به این بحث خیلی زمان میبره و ما الان اجازه بدید واردش نشیم. اجالتا میخوام بگم بعضی ها تفاوت میان زن و مرد را در بحث شهادت به نقصان عقل زن ربط دادن که اثباتش واقعا آسان نیست.
خب اجمالا شما رد کردیم،
من متقاعد نشدم، شخصا نپذیرفتم بسیار. که دلیلش این باشه.
خب
و برای شنوندگان عزیز این برنامه که دوست دارن این بحث رو دنبال بکنن، مرحوم شهید مطهری و همینطور حضرت آیت الله جوادی آملی در اون کتابی که تو برنامه های قبل معرفی کردم، در کتاب زن در آینه جلال و جمال،
بله،
به این بحث پرداخته و این احتمال رو هم مطرح میکنند و نقدهای مربوط به اون رو هم اونجا ذکر کردن.
بله،
گویا یکی از دوستان مطلبی داره.
یه فاصله بگیریم از همکارانمون، در همراهی بفرمایید.
آدم و حوا، کاری از رادیو معارف.
آدم و حوا،
دوستمون سوالی دارن. آیه تبریزیان بفرمایید.
میان کلام حاج آقا من یه سوالی داشتم، این که این مبحثی که میفرمایید فقط در همین یک روایت در نهج البلاغه وارد شده یا نه؟ من سوالم همین بود.
بله بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، من عرضم اینه که روایاتی که مربوط به اینه صراحت نداره که منظور از عقل که در زنان کمتره چه عقلی است. من عرضم اینه، حالا 10 تا روایت هم باشه این باید بررسی بشه که تعداد روایات
اصلش رو بپذیرید، یا بعضی از تشکیکاتی در سلام
چون ببینید این واقعیت قضیه رو باید ما توجه داشته باشیم. فقط این نیست، بحث نهی از مشورت با زن، ایاکه و مشاورت النساء، خب ما تو روایاتی که داریم خب مطلق نیست، چون در روایات دیگری بحث نهی از مشورت با زن مطرح میشه، استثناء میاره، میگه مگر زنی که کمال عقلش را تو آزموده ای، یا خود قرآن کریم مشورت با همسر را در گرفتن کودک شیرخوار از شیر مادر قبل از 2 سالگی میگه با هم مشورت کنید، تعبیر ترازی و تشاور داره بالاتر از مشورت، یا انتخاب مرضعه یا دایه زن شیرده برای کودک میگه با مشورت این کارو بکنید.
بله.
یا روایاتی داری میفرماد که با دخترانتون در امر ازدواج دختران با همسرانتون مشورت کنید. میخوام بگم اینو نباید مطلق ببینیم که بگه همه زنان عقلی که خدا بهشون داده کمتر از عقل مردانه، این لابد یک مفهوم خاصی از عقل مورد نظره که بعضی از بزرگان گفتن عقل تجربی، از قضا احتمال دومی که داده شده همینه، احتمال دومی که داده شده در خصوص راز تمایز میان زن و مرد در بحث شهادت اینه، میگن وضعیت زنان در جامعه ای که این آیات و روایات اون جامعه نازل شده بگونه ای بوده که اینها نوعا در اجتماعات حضورشون کمرنگ بوده یا حضور نداشتن. تفاوت خیلی روشنه دیگه، شما زنان الان رو ببینید، دختران از همون ابتدا میرن تو محیط‌های آموزشی دوشادوش جنس مخالف تحصیل میکنن، بعد تو محیط‌های اداری حضور دارن، ولی در گذشته که اینطور نبوده. بعضیا خواستن این تفاوت را به موقعیت زن در جامعه عصر نزول مربوط بدارن، بگن چون زنان تو جوامع حضور کمتری داشتن، کمتر طبیعتاً با این گونه مباحث ارتباط داشتن که بخوان شاهد وقوع جرمی باشن یا شاهد وقوع معامله‌ای باشن و یا نوع مسئولیت‌ها و دغدغه‌هایی که اونها براشون تعریف شده به گونه ایست که اینها آنچرا که دیده‌اند کمتر به خاطر میارن. خب اگه این باشه تفاوتش با اون قبلی اینه، اون میگه که نه اساساً ضریب هوشی زنان به آفرینش کمتره، این میگه نه زنان تو موقعیتی قرار داشتن که امکان این که مثل مردان شاهد، چون بالاخره ببینید خیلی نکته ظریف من اشاره کنم، ما از شهادت حرف میزنیم، شهادت با کارشناسی فرق میکنه. یعنی شما یه وقتی زنی رو به عنوان کارشناس میخواهید نظر بده، یه وقتی به عنوان گواه میخواهید آن چرا دیده بگه. تفاوت چیه؟ کارشناسی مبتنی بر دانشه،
بله،
در حالی که گواه میخواد مشاهداتش رو بگه، درسته؟
درسته.
یا شنیده هاش رو بگه، بگه چی شنیدی، بگه چی دیدی. کارشناس نمیخواد بگه من چی دیدم، میخواد بگه نظر کارشناسی، نظر فنی من اینه. ما تو کارشناسی یا خبره بودن میان زن و مرد هیچ تفاوتی در ادبیات حقوقی من و فقهی مون نداریم.
یعنی
نداریم دیگه، یعنی نگفتن اگر کارشناس زنه ارزش کارشناسی دو زن معادل ارزش کارشناسی یه مرده، یا تو فلو ماجرا نظر کارشناس زن قبول نیست.
الان در بحث مثلا چون گفتید کارشناسی، مثال روشنش بحث مثلا پزشکی قانونی است که پزشکی که در پزشکی قانونی است به عنوان کارشناس میزان آسیب وارد و جراحات وارد رو تعیین می‌کنه، هیچ فرقی نداره اینجا.
مثلا صحنه رانندگی،
بله،
احیانا اگر کارشناس زن باشه بخواد بگه مقصر فلان راننده است یا درصد تقصیر اینه و خسارت باید اینطور باشه، یا به قول از ایتالی پزشکی قانونی میخواد بگه که مثلا دندان شکسته دیش اینقدر یا عرشش اینقدر، اینجا بین کارشناس زن و مرد فرقی گذاشته نشده،
بله.
فقط تو بحث شهادت گواهی دادن، ورز کردم گواهی مبتنی بر حسه، دیده و شنیده، حالا میخواد بیاد بگه،
بله.
اینجا تمایز قائل شده، درسته؟ گفتن احتمالاً، باز دارم میگم ما به هیچ وجه نمیگیم قطعاً چنینه و علتش فقط اینه ولا غیر، گفتن احتمالاً این به وضعیت زنان در جامعه عصر نزول ارتباط داره. البته ای کسی این مبنا رو بپذیره، ای بسا بگه خب الان وقتی که وضعیت زنان تو جامعه تفاوت کرده باید تو احکام هم فرق قائل بشیم. اینجا یه بحث پیچیده ای رو میطلبه که حالا ما روایات را شاید بگیم ناظر به شرایط خاص اجتماعی، آیات که طبیعتاً نمیتونه چنین تفسیری داشته باشه. عنایت فرمودم برای همین من اول این بحث گفتم که این بحث مستقیماً ریشه در بعضی از آیات قرآن داره. اینا به احتمال دوم.
آیه دکتر قبل از اینکه احتمال سوم رو مطرح بکنید حالا یه فاصله بگیریم از همکاران اون در همراهی بفرمایید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید. در بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد از تفاوت‌هایی که در بحث شهادت در دادگاه وجود داره سخن به میان آمد. برخی نقصان عقل رو مطرح کردن به عنوان یکی از حکمت‌های این تفاوت، و نکته دومی که مطرح شده وضعیت زنان در جامعه عصر نزول آیات هست که گفتن این گونه عدله ناظر به وضعیت زنان در اون دوره خاص هست. حالا قبل از اینکه حکمت سوم رو بفرمایید آقای دکتر هدایت نیا، دارن سوالی دارن خانم وفایی، بفرمایید بشنویم سوالتون رو.
در مورد این مطلب که حاج آقا فرمودن که به قول حضرت علی علیه السلام اگر کمال عقلش را آزموده، این جمله خیلی بر من قشنگ بود. حالا بر فرض مثال اصلا بپذیریم این جمله واسه این زمانم هست، حالا به نظر شما آیا اون زمان واقعا میذارن که کمال عقل طرف رو آزمایش بکنن، یا فقط بر فرض این که حالا یه حدیثی رو شنیدن یا یه قانونی تصویب شده؟ خب خیلی از قوانین ما هست که بر اساس کشور خودمونه، نه صرفا بر اساس آیات و روایات هست، منطبق هست، ولی یه سری هم خود کشور تصویب کرده. حالا ما داریم مثلا تو احکام ما، من اول صحبت هم گفتم خب ما احکام ثانویه هم تو اسلام داریم، همچی چیزی رو هم خب خیلی از علما تایید میکنن. حالا بر اساس شنیده ها و دیده ها و حالا تجربه و آموزش هایی که داریم. خب چرا همچین چیزی رو نمیشه تو بعضی از موارد قبول کرد؟ حالا در همون حتی بحثایی که حاج آقا فرمودن.
بله خانم نصیری پور بفرمایید شما سوالتون رو.
ببخشید اینکه یه آقایی بیاد کمال عقل یه خانومی رو بسنجه و بیازمایه، آیا خود اون آقا از کجا معلوم میشه خودش کمال عقل داره؟ یعنی ببخشید بی احترامی نشه، ولی بله. کمال عقل مردان از کجا مشخص بله. میشه؟
متشکرم.
بله بسیار خوب آیه هدایتی، در خدمت شما هستیم برای پاسخ این دو سوال رو. بفرمایید بعد بحث رو ادامه بدیم.
من این نکته‌ای که اشاره کردم و شما فرمودید برام جالبه، خب متن حدیثه، ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلها. این خیلی به نظر غریب میاد، چون بس که اون بخش اول گفته شده
درسته
و پرهیز داده شده از مشورت با زنان، و این بخش دوم حالا من میخونم میگن این کجا بوده. خب این تو کتاب کنز الفواید، مؤلفش متوفای قرن پنجمه، یعنی تو کتابهای زمان ما تألیف شده یه دفعه سر کله این حدیث پیدا بشه نیست. اما اینکه چطور یک مردی کمال عقل زن رو آزموده خیلی آسونه. مردی تو زندگیش زناشویی تو روابط خانوادگی با همسرش مشورت میکنه، میبینه که وقتی که ازش نظر خواست خیلی نظرات پخته‌ای میده. خب اینو به راحتی میفهمه که این فرد فرد دوراندیشیه.
بله.
و باید باش مشورت کرد. خب اما اگر عکسش، این اختصاص به زن نداره، شما اگر همکاری داری و تجربه کردی دوبار سه بار با اون مشورت کردی، نظراتی که میده نظرات پخته ای نیست، یه سری مسائل حاشیه‌ای بر تعقل او سایه انداخته، خب طبیعتا باش مشورت نمی کنی دیگه.
درسته.
من میخوام عرض کنم که بحث نهی از مشورت با زن اطلاق نداره که بگه حتی اگر زنی که تجربه کردی نظرات پخته ای میده بازم با اون مشورت نکن چون زنه. این چنین چیزی از ادبیات دینی قابل استفاده نیست، به همون دلایلی که عرض کردم، آیاتی که میگه در اون موارد مشورت کنید.
بله.
روایاتی که میگه در امر ازدواج دخترانتون با همسرانتون مشورت کنید، این حدیثی که مقید کرده با زن پخته و با تجربه مشورت بکنید. تو بحث تعقل هم قضیه به همین شکله. این که این خواهرمون مسئله انا احکام ثانوی رو مطرح کردن، خب شما عنوانی که از کتابهای منو بردید کتاب عناوین ثانوی و احکام ثانویه، عناوین و احکام ثانویه ضابطه هایی داره، یعنی همینطوری که نمیشه حکم اولی رو بذاری کنار حکم ثانوی بذاری جاش، که هرگاه اجرای حکم اولی به دلیل برخی ضرورت های اجتماعی اجرای آن غرض شریعت را تأمین نکنه، جای خود را به حکم دوم میدهد که این حکم دوم میشه حکم ثانوی. مثل این که گفتن وضو بگیر برای نماز، ولی چون بیماره وضو گرفتن براش ضرر داره، میگه خب وضو نگیر تیمم کن. باید روزه بگیره ولی چون بار داره روزه داری براش ضرر داره یا برای حملش خطر داره.
بله.
همینطور نگاه به نامحرم حرامه ولی پزشک معالج در موارد ضروری، لمس بدن نامحرم حرامه ولی وقتی طرف غریقه یا مصدوم کف خیابان افتاده برای نجات او، اینجا میگیم حکم ثانوی. حالا تو بحث شهادت وقتی میگیم شهادت دو زن به جای شهادت معادل شهادت یک مرده، اگر ضرورتی رخ داده که ما شهادت زن را ارزش مستقل برش قائل بشیم میشه مشمول حکم ثانوی، اما اگه این ضرورت نبوده که نمیشه که حکم تغییر داد. این دست بردن در شریعت میشه. توجه فرمودی چه عرض میکنم؟ حکم ثانوی منوط به این است که اون عنوان ثانویه احراز بشه. عنوان ثانوی چیه؟ یا ضرره یا حرجه یا استراره یا اکراهه.
بله.
کسی که ماه رمضان روزه داره سرش رو بره زیر آب، روزش باطله، ولی اگه تهدید شده باشه چی؟
دیگه چاره ای نیست دیگه.
اینا عناوین ثانوی است، بنابراین احکام ثانوی ضابطه منده. دل بخواهی نیست که حکومت اسلامی بگه چون خانم ها الان ناراحتن از این قضیه ما فعلا این حکم میذاریم کنار حکم ثانوی. نه، اینطور نمیشه.
خب
بنابراین حکم ثانوی در مربوط به شرایط خاص خودشه. ما الان داریم حکم اولی رو بحث میکنیم. بله اگر حکم ثانوی احراز بشه، دستگاه قانونگذاری ما به این نتیجه برسه، میتونه حکم اولیه اصلاحاتی انجام بده. فعلا ما در حکم اولیه رو بحث میکنیم.
آیا دکتر این نکته‌ای هم که خانم نصیری پور مطرح کردن که حالا اون کسی که میخواد این رو بسنجه، این خانم رو که آیا عقلش به اندازه کافی هست برای مشورت یا نه، این فکر میکنم حالا اصلا ربطی به این چیز نداره، به این بحث
متقابل هم نداره. متقابل هم هست.
تو در بحث
خانمی اگر احیانا صاحب اموالیه میخواد با اموالش تجارت کنه.
بله.
درسته؟ مثلا میخواد به یکی وکالت بده، بگه که اموال منو تو به امر بازرگانی داد و ستد، سودآور بشه. دو سه بار وقتی با شوهرش مشورت کرده، دیدی که این کاره نیست اصلا.
بله.
صادقانه عرض میکنم، به دور از بزرگ نمایی،
به تعبیر عقل اقتصادی نداره،
سفیهه. انسان همونطوری که ممکنه مجنون باشه، ممکنه سفاهت هم داشته باشه، سفاهت ممکنه برای مرد باشه، ممکنه برای زن باشه. خب این مرد قدرت بازو داره، آدمی است که از اقتصادی فعالیت اقتصادی داره، درآمد داره، ولی عقل معاش نداره.
بله.
خب وقتی یک بار دو بار مشورت کرده، نظرات پخته ای نمیده، باش مشورت میکنه دوباره؟
نه خیر.
اون کاملا مبنای عقلانی داره، بنابرای اختصاص به زن و مرد نداره.
بله.
اما ممکنه شنونده عزیز برنامه ما بگه چرا پس این روایت به طور خاص در نهی پرهیز دادن مردان از مشورت با زنان از قضا به مبنای سومی که میخوام اشاره بکنم مربوطه.
بسیار خوبه دکتر، فرصت نداریم، اگر موافقید خیلی کوتاه سرفصلش رو بفرمایید که انشالله توضیحش باشه برای برنامه.
بسیار خوب. ببینید، من اشاره کردم بعضیا به نقصان عقل زن ربط دادن، عرض کردم اثباتش دشواره.
بله.
بعضیا به وضعیت زنان در جامعه عصر نزول، یعنی در عصر تشریع،
بله،
ارتباط دادن که اینها تو اجتماعات حضور اندکی داشتن، بنابراین نمیتونستن شاهد خیلی چیزا باشن. بعضیا اومدن به غلبه عواطف زن بر قدرت تعقلش ربط دادن، گفتن نه اینکه عقل زنان ضعیف‌تر باشه، چون خداوند برای یک غرض دیگری بهره زنان را از نیروی عواطف بیشتر قرار داده. زنان وقتی که در معرض مشاوره قرار می‌گیرن، یا وقتی که می‌خوان به عنوان داور، داوری نگاه کنیم ماهیتاً به قضاوت نزدیکه،
بله،
وقتی که میخوان یک رأی بدن، یه حکم بدن یا حرفی بزنن که در داوری اثر گذاره، ممکنه تحت تأثیر عواطف نتونن درست نظر بدن. در حقیقت این به عدالت قضایی موضوع رو مربوط کرده. این خب. بحث البته من گفتگوهای مربوط به این رو انشالله در جلسه بعد دنبال خواهم کرد.
انشالله. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر هدایتی‌نیا، همچنین از برادران و خواهران گرامی حاضر در استودیو، آقای تبریزیان، آقای حسینی، آقای آمری، خانم نصیری پور، خانم وفایی و خانم قلشخانی. انشالله در برنامه آینده آدم و حوا این گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان گرامی، از همراهی شما هم تشکر میکنم. خداوند یارتان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند، بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که در این برنامه درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت‌هایی داشته باشیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. دعوت می‌کنم تا پایان هم